هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشجویان دانشگاه تهران با شعارهای اعتراض‌آمیز از محمود احمدی نژاد پذیرایی کردند. ده ها هزار آمریکایی در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا در روز جهانی کارگر به خیابان ها آمدند. انفجار دو بمب در مسجدی در سومالی 25 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت برابر با دوم ماه می، هوای اغلب شهرهای کشور از شمال تا شیراز در گذر از تهران، اصفهان، اهواز و شهرهای شمال باختری و باختر بارانی است و ابرهای بارانزا در شامگاه شرق کشور را نیز فرا می‌گیرد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها از 18 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و تازه‌های جهان ورزش تا ساعت 7:30 در همراهی شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم هانا کاویانی. صبح خیر به شما.
با سلام. تعدادی از دانشجویان با سر دادن شعار به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران اعتراض کردند. محمود احمدی نژاد برای نخستین بار بعد از انتخابات 22 خرداد ماه سال گذشته روز شنبه برای سخنرانی در همایش روز جهانی کارگر به دانشگاه تهران رفت. به گفته برخی شاهدان عینی، ده‌ها دانشجو با جمع شدن مقابل در دانشگاه تهران و سالن برگزاری مراسم با شعارهای مختلف از کارگران خواستند با آنها متحد شوند. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، محمد اولیای فرد وکیل شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی روز شنبه بازداشت شد. این دومین بار است که این حقوقدان توسط بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران برای گذراندن محکومیت یک سالش بازداشت می‌شود. آقای اولیای فرد پیش از این در 17 اسفند ماه گذشته به مدت 6 روز بازداشت شده بود. وی وکالت بهنود شجاعی را بر عهده داشت که چندی پیش به جرم قتل در نوجوانی اعدام شد. به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر، دیروز مراسمی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد که برخی از آنها با خشونت همراه بود. در یونان هزاران تن در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت در آتن تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شد و برای متفرق کردن آنها به شلیک گاز اشک‌آور اقدام کرد. مراسم روز کارگر در ترکیه نیز برای اولین بار طی 3 دهه گذشته با حضور بیش از 100 هزار نفر کارگر در میدان تقسیم در شهر استانبول تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در آلمان نیست که معمولاً در چنین روزی هواداران گروه‌های چپگرا و راستگرا با یکدیگر به مناقشه می‌پردازند و گاه با آتش زدن موانعی که پلیس کار گذاشته به بانک‌ها و فروشگاه‌ها حمله می‌کنند. روز گذشته نیروهای پلیس در شهر هامبورگ با حدود 150 تن از معترضان درگیر شدند و 7 نفر از آنان را دستگیر کردند. و اما ده ها هزار نفر در بیش از 70 شهر آمریکا در روز جهانی کارگر و در اعتراض به قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به خیابان ها آمدند. در واشنگتن یکی از قانونگذاران حزب دموکرات در میان 30 نفری بود که در جریان تظاهرات در مقابل کاخ سفید بازداشت شد. قانون جدید مهاجرت در ایالت آریزونا به پلیس اجازه را می‌دهد که اگر درباره قانونی بودن حضور یک مهاجر شک کند، مدارک وی را بازرسی کند. طرفداران این قانون می‌گویند در این ایالت که بخشی از آن در کویر است و از مسیرهای اصلی قاچاق انسان و مواد مخدر محسوب می‌شود، چنین قانونی از جرایم خواهد کاست. این در حالی است که مخالفان بر این باورند که این قانون در مغایرت با قانون اساسی آمریکاست و ریشه‌های نژادپرستانه دارد. انفجار دو بمب در مسجدی در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های رسمی سومالی در پی این انفجارها که روز شنبه روی دادند، دست کم 70 تن از نمازگزاران نیز زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد بی سابقه را بر عهده نگرفته است. کشورهای عضو اتحادیه عرب از آغاز دوباره گفتگوهای غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با میانجیگری آمریکا حمایت کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز گذشته در قاهره پایتخت مصر دیدار کردند. صائب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است که تصمیم نهایی برای شرکت در این مذاکرات غیر مستقیم در هفته جاری توسط کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطینی گرفته خواهد شد. پیشتر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که وی پیش بینی می‌کند با بازگشت جورج میشه فرستاده ویژه آمریکا به منطقه این مذاکرات از سر گرفته شود. تلاش پیشین آمریکا برای برقراری گفتگوهای غیر مستقیم بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی با سرگیری شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس در ماه مارس با بن‌بست مواجه شد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. در روز معلم در ایران، هدیه نظام جمهوری اسلامی به معلمان بازداشت شماری از آنان است. بحث بر سر دادن روادید آمریکا به محمود احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار گروهی. تحلیل یک کارشناس را درباره اهمیت این کنفرانس خواهیم شنید. یک نشریه عرب زبان از متلاشی شدن یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران ایران در کویت خبر داد. نظر یکی از بنیانگذاران سپاه را در این بخش خبری می‌شنوید. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا درباره جزئیات محرومیت تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران و پایان آن برای ما می‌گوید. امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران است. چند روز پیش از فرارسیدن روز معلم، به عنوان هدیه به معلمان، نظام جمهوری اسلامی شماری از معلمان ناراضی را بازداشت کرد. علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی، دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان از جمله بازداشت شدگان هستند. 5 فعال حقوق معلمان در همدان و تبریز نیز بازداشت شدند. آیا بازداشت رهبران تشکل‌های معلمان ناراضی می‌تواند در دراز مدت جامعه میلیونی معلمان ایران و دانش آموزان را به کنترل حکومت درآورد؟ نسلی که دست پرورده معلمان 3 دهه اخیر است، در طول 1 سال گذشته با اعتراض‌های خود خلاف این امر را نشان داده است. رضا الفت.
نیروهای امنیتی ایران، علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان و علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان را به طور همزمان بازداشت کردند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی هم شأن دانستن شغل معلمی با شأن پیامبری بوده است و در تریبون‌ها و منبرها نیز همواره این امر تبلیغ شده است. اما به نظر می‌رسد برخلاف این تبلیغات رسمی، نسلی که معلمان ایران طی 30 سال گذشته تربیت کرده‌اند آنگونه که جمهوری اسلامی می‌خواسته نبوده است. بسیاری از تربیت شدگان این 30 سال در مدارس ایران اکنون هسته اصلی تظاهر کنندگان خیابانی را تشکیل می دهند. دانش آموزان دیروز امروز در خیابانهای تهران و سایر شهرستانهای ایران علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور آن شعار می دهند. آیا با بازداشت معلمان ناراضی، جمهوری اسلامی قادر خواهد بود نسلی متفاوت از نسلی که اکنون در خیابانهای ایران علیه حکومت شعار می‌دهند تربیت کند؟ حامی واعظ تقوی، سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان ایران:
اینا همه دانش آموزا و دانشجویی بودند که در همین سیستم آموزشی، پرورشی و آموزش عالی بزرگ شدند و تربیت شدند. این همون بچه‌هایی بودند که مجبور بودن صبح سر صف دعا بخونن به سمت قبله، همون بچه‌هایی بودن که به جای اینکه آموزش علمی درست بهشون داده شده باشه، بردنشون اردوی جمکران، اردوی قوم و غیره. اما از میان همین بچه‌ها کشش کانال کانال تلویزیونی ناقص رو تماشا میکردن. معلم امور تربیتی و پرورشی بالای سرشون بوده، هر روز صبح مراسم صبح را اجرا کردن، بچه ها و دانشجوهایی بیرون آمدن که آمدن توی خیابون اعتراض کردن و حتی با شجاعت عکس رهبر جامعه رو هم پاره کردن و زیر پا گذاشتن. تجربه نشون داده که 30 سال خفقان نتوانست اون نسلی رو تربیت بکنه که حاکمیت میخواد.
حتی برخی معلمان معترض معتقدند نه تنها دانش آموختگان مدارس ایران، بلکه خود معلمان نیز از وضعیتی که دارند بسیار ناراضی هستند، ولی اعلام همین نارضایتی ها موجب بازداشت آنها می شود. حامی واعظ تقوی، سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان ایران:
خب این رو نشون میده که جمهوری اسلامی، در حقیقت حکومت اسلامی در این زمینه شکست خورده است. این بازداشت ها و دستگیری ها و زندانی ها چندین ساله که ادامه داره، یعنی از حدود 8 تا 10 سال قبل شدت پیدا کرده و این باعث شده به جای اینکه این تشکل ها، انجمن های صنفی، سفریگاه ها و انجمن های آزاد معلمان به جای اینکه تعدادشون کم بشه، سرکوب بشن، اتفاقا بر خواست هاشون افزوده شده، به آزادی اندیشهشون افزوده شده، راحت تر صحبت میکنن، با گرفتن یکی دو نفر از اینها خب یکی دو نفر دیگه جایگزین میشن.
در واقع به نظر میرسد معلمان معترض بخش عمده ای از جنبش اعتراضی مردم ایران یا همان جنبش سبز هستند. به همین دلیل رهبرانی چون میرحسین موسوی معتقدند مطالبات معلمان همان خواسته های ملت ایران است.
خواسته یک معلم، خواسته یک کارگر، اگه توجه کنیم خواهیم دید که خواسته های بسیار اساسی و بنیادی برای کل ملت ماست. کارگر یا معلم چی میخواد؟ اونا میخوان که کشور توسعه پیدا کنه. توسعه کشور به نفع اونا هم هست. اونها آزادی میخوان، چرا که آزادی باعث میشه که اونا آزادی تشکل ها را داشته باشن، تشکل های صنفی خودشون تشکیل بدن. اونها دنبال عدالت هستن، چه عدالت در سطح معیشتی باشه، اقتصادی باشه، چه عدالت در توزیع منزلت‌های اجتماعی باشه.
در مجموع به نظر می‌رسد بازداشت رهبران تشکل‌های معلمان با هدف مدیریت کوتاه‌مدت فضای کشور صورت می‌گیرد. اما سوال این است که در دراز مدت حکومت جمهوری اسلامی با حجم قابل ملاحظه‌ای از معلمان ناراضی چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا حکومت برای کنترل جامعه میلیونی معلمان ایران به سمت بازداشت‌های بیشتر خواهد رفت؟ و آیا با بازداشت معلمان ناراضی جمهوری اسلامی قادر خواهد بود نسلی متفاوت از نسلی که اکنون در خیابان‌های ایران علیه حکومت شعار می‌دهند تربیت کند؟
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در پی واکنش‌ها به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار گروهی در نیویورک، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت آمریکا نمی‌تواند از صدور ویزا برای هیئت‌های دیگر کشورها بهره برداری ابزاری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از آمریکا برای شرکت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار گروهی تقاضای صدور ویزا کرده است. این کنفرانس از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار می‌کند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، و ابتدا از او می‌پرسد این امکان وجود دارد که دولت آمریکا به رئیس جمهوری اسلامی روادید ندهد؟ مهرداد خانساری:
من تصور میکنم که حرف آقای متکی در این رابطه درسته، چون اینکه نمایندگان یا اعضای سازمان ملل متحد بخوان در جلسات مختلف سازمان ملل شرکت بکنن، چون آمریکا قرارداد داره و تعهد به سازمان ملل داره و چون اجازه داده که سازمان ملل متحد در خاک آمریکا متمرکز باشه، لذا این تعهد رو به مقامات سازمان هم داده که در زمینه دادن روادید به نمایندگان کشورهای مختلف همکاری بکنه. من تصور نمی کنم که علی‌رغم تمام حرف ها و حرکاتی هم که الان هست، دولت آمریکا دست به چنین اقدامی در ارتباط با سفر احتمالی آقای احمدی نژاد به نیویورک بخواد بزنه.
آقای خانساری، 14 سناتور جمهوری خواه نامه نوشتن به خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و خواستن که به آقای محمود احمدی نژاد اجازه ورود داده نشه به ایالات متحده.
آقای احمدی نژاد اگر قصد شرکت در سازمان ملل و در جلسات مربوط به NPT هست، دولت آمریکا موظف روادید لازمه رو برای ایشون صادر بکنه. ولی اگر احمدی نژاد در طول سفرش که در اصل تحت عنوان شرکت در جلسه سازمان ملل متحد مطرح شده، بخواد در این فاصله نقاط دیگر آمریکا سفر بکنه و قصد سخنرانی یا ملاقات با افراد دیگر رو داشته باشه، دولت آمریکا این حق رو داره که جلوی سفر احمدی نژاد رو به نقاط دیگر آمریکا، به هر نقطه‌ای که فراتر از شعاع 40 کیلومتری سازمان ملل متحد باشه رو بگیره. این طبق قراردادهای موجودی است که بین آمریکا و سازمان ملل.
آقای خانساری، این امکان هست که برای همه اعضای هیئت ایرانی ویزا صادر نشه؟
تصور من این هستش که اگر تعداد کسانی که برای شرکت در این اجلاس تقاضای ویزا میکنن از تعداد کسانی که به طور عادی در چنین جلساتی شرکت میکنن بیشتر باشه، دولت آمریکا میتونه این مسئله رو مطرح بکنه. در بسیاری از موارد، یعنی علل اصول، قصد دولت آمریکا این هستش که به اون تعداد درخواست هایی که میشه جواب مثبت بدن، مگر اینکه نسبت به حرکاتی که میخواد از سوی بعضی از این افراد که تحت این لوا میخوان ویزا بگیرن و به نیویورک بیان مشکوک باشن. این گونه شک و تردیدها بیشک امروز در ارتباط با جمهوری اسلامی وجود داره و مقامات آمریکایی علاقمندند به طور مسلم که افرادی که بهشون ویزا داده میشه صرفا برای شرکت در اون جلسات باشن و به دنبال ماموریت‌های دیگه از قبیل ماموریت‌های اطلاعاتی و غیره نباشه و به این لحاظ این امکان هست که روی تعداد بخوان بهانه بیارن.
مهرداد خانساری در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های کشدار همگانی که قرار است روز دوشنبه در نیویورک برگزار شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری تیمور شرقی تنها رؤسای دو کشوری هستند که تصمیم دارند در آن شرکت کنند. دیگر کشورهای شرکت کننده کارشناسان هسته‌ای خود را به این کنفرانس اعزام می‌کنند. جمهوری اسلامی قصد دارد در این کنفرانس از موضع هسته‌ای تهران دفاع کند. هوشنگ حسنیاری، استاد علوم سیاسی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با نادر وکیلی در واشنگتن در مورد هدف‌های این کنفرانس چنین می‌گوید:
از زمانی که این پیمان به وجود اومده، هر از چند سالی یک بار بایستی مورد بازبینی قرار بگیره که کشورهایی که هم خواهان دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای هستند و هم کشورهایی که نگران توسعه سلاح‌های هسته‌ای هستند. در نتیجه اون چه که در نیویورک خواهد گذشت، دنباله این روندی است که طی دهه‌های گذشته به تدریج به وجود اومده و به نوعی نرمی شده. خیلی روند معمولی به نظر میاد از اینجا.
این کنفرانس از چه سطحی برگزار میشه؟ ظاهرا فقط دو رئیس جمهوری تقاضا کردن برای یه شرکت در این کنفرانس.
خب این کنفرانس به طور کلی از اونجایی که بسیار تخصصی است، معمولا متخصصین کشورها در اون شرکت میکنن و بعد از این که نتایج مطلوبی رو که مورد هدف اولیه کنفرانس حاصل میشه، بعد مقامات ارشدتری وارد این پروسه میشن. از اونجایی که رئیس جمهوری ایران شرکت میکنه، بایستی گفت که این به نوعی برای ایران دنباله کنفرانسی است که در چند هفته گذشته در تهران انجام شده. به اعتقاد من زمینه خواهد بود برای حضور آقای احمدی نژاد که نظرات ایران رو به عنوان نماینده ایران مطرح بکنه و انتظار میره که در مورد این که بایستی NPT به ارزش‌های اولیه‌اش برگرده، یعنی این که از یک طرف تکنولوژی هسته‌ای رو تسهیل بکنه، ورودش رو به کشورهای غیر هسته‌ای، و از طرف دیگه به خلع سلاح هسته‌ای بپردازه، در این موارد تأکید خواهد کرد. به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره تا اینکه با از دید ایران تا اینکه جنبه فنی و اونچه که مد نظر سازمان ملل هست.
بله، اشاره میکنید که از دیدگاه ایران این کنفرانس بیشتر جنبه سیاسی داره، اما اگر فرض بکنیم که آقای احمدی نژاد شرکت بکنه در این کنفرانس، هدف اصلی ایشون چه خواهد بود؟
جلسات NPT جلسات بسیار مهمی هستند در سطح جهان و به اعتقاد من یک یا دو رئیس جمهور، به خصوص زمانی که این افراد از کشورهای غیر عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستن، نمیتونن جهتی به کنفرانس بدن. به طور قطعی آقای احمدی نژاد در مورد نگرانی های ایران صحبت خواهد کرد، در مورد مخالفت ایران با انحصاری که امروز در زمینه هسته‌ای وجود داره، در مورد تسلیحات هسته‌ای اسرائیل و آمریکا صحبت خواهد کرد و در نهایت احتمالاً خواهد گفت که ایران طور کلی کشوری است که با استفاده از تسلیحات هسته‌ای بسیار مخالف هست.
به نظر جناب علی، تا زمانی که کشوری مثلا مثل اسرائیل در خاورمیانه عضو در واقع این پیمان یا حداقل امضا کننده این پیمان نیست، آیا این به خودی خود مشکلی رو ایجاد میکنه؟
واقعیت این هست که کشوری مثل اسرائیل که دارای تسلیحات هسته‌ای است، یک چالشی هم برای آمریکا به وجود آورده و هم برای NPT، و بنابراین تا زمانی که کشوری مثل اسرائیل دارای تسلیحات هسته‌ای هست، خیلی مشکل خواهد بود ایراد گرفتن به کشورهای دیگر نظیر ایران.
فکر میکنید که ایران از مفاد پیمان NPT تخلف کرده تا به حال؟
از چند سال گذشته به این طرف آژانس سوالات جدی رو ظاهرا در این مورد مطرح کرده، شک داره در مورد نیات واقعی ایران و به خصوص از زمانی که بعضی از ماشین‌هایی رو که ایران برای غنی‌سازی استفاده می‌کنه اینها آلوده بودند با اورانیوم باقنای بالایی. در نتیجه این یک واقعیت هست که چون این وضعیتی امروز در جریان هست، ولی تا زمانی که آژانس بین‌المللی به خصوص به یک نتیجه خیلی روشنی نرسه و اعلام نکنه که بدون هیچ گونه شک و تردیدی ایران دارای برنامه هسته‌ای نظامی نیست، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین و احتمال داره که خب به برخورد هم کشیده بشه، به همین خاطری که اون سقطنامه‌ای که تا حالا شورای امنیت سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای ایران صادر کرده و تحریم‌هایی رو اعمال کرده بر علیه ایران، به همین مسئله برمیگردن که ظاهراً آژانس به این قطعیت در مورد غیر نظامی بودن پرونده هسته‌ای ایران یا فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران نرسیده.
کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی روز دوشنبه در نیویورک برگزار می‌شود. هوشنگ حسنیاری، استاد علوم استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، به پرسش‌های نادر وکیلی از رادیو فردا در همین زمینه پاسخ می‌داد.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 7:22 بامداد است. یک روزنامه کویتی روز شنبه نوشت نیروهای امنیتی کویت اعضای شبکه‌ای را که مظنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران بودند دستگیر و این شبکه را متلاشی کردند. بنابر گزارش‌ها این شبکه جاسوسی با عکس‌برداری از مراکز حساس نظامی کویت و پایگاه‌های نظامیان آمریکا در این کشور، اطلاعات مربوط به آن مراکز را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار می‌داده است. این روزنامه افزود در این عملیات سری دست کم 7 نفر از شهروندان کویت نیز بازداشت شدند که برخی از این افراد در وزارت کشور و وزارت دفاع کویت مشغول به کار بودند. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا ابتدا از جایگاه این گونه فعالیت‌های جاسوسی در سپاه می‌گوید. محسن سازگارا:
این قبیل عملیات ماجراجویانه برون مرزی به هیچ عنوان در اساسنامه روز اول سپاه وجود نداشت و همچین جایی هم نداشت. در تعریف سپاه که قرار بود یک ارتش مردمی باشه برای دفاع از کشور، وقتی که بیگانه حمله میکنه. البته ایران هنوز واکنشی نشون نداده به اونچه که در کویت اتفاق افتاده، اما متاسفانه باید گفت که کارهای بسیار دیگری هم در طول این سالیان سپاه در سطح منطقه کرده که با سرنوشت کشور ما بستگی داشته باشه و معلوم نیست چه کسی به این آقایون و شخص آقای خامنه‌ای چنین اختیاری داده که اینطور با آبرو و سرنوشت مملکت بازی بکنه.
سوالی که برای اکثر صاحب نظرها معمولا هست، اصولا این عملکرد بیشتر در حوزه کاری وزارت اطلاعات به نظر میادش، چی شده حالا سپاه پاسداران خودش رو داخل این قضایه میکنه؟ آیا تداخلی بین کار وزارت اطلاعات و سپاه ایجاد نمیشه؟
چرا؟ یقینا شما میدونید از روز اول تشکیل وزارت اطلاعات که قانون تأسیسش تصریح کرده بود که تمام کارهای اطلاعاتی باید در این وزارتخونه متمرکز بشه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر بار این قانون نرفت و دستگاه اطلاعاتی خودش رو نگه داشت و در دوره جنبش اصلاحات آقای خامنه‌ای چون دستش از وزارت اطلاعات کوتاه شده بود، بخش اطلاعاتی سپاه رو گسترده تر کرد که معروف شد به سازمان امنیت موازی و در دوره آقای احمدی نژاد به خصوص از بعد از کودتایی که سپاه کرده، با این وضعیت جدید بیش از گذشته دستش رو به وزارت اطلاعات دراز کرده و در واقع میشه گفت که الان که صحبت میکنیم آقای مصلحی به قول معروف مدیر تصفیه وزارت اطلاعات بیشتر نیست و دستگاه امنیتی سپاه وزارت اطلاعات رو هم جزئی از مجموعه خودش کرده و زیر مجموعه سپاه قرار گرفته و در واقع وزارت اطلاعات با اخراج بیش از 6000 نفر و 180 تا مدیر توسط سپاه توسط بخش امنیتی سپاه فتح شده از بعد از کودتا و از بعد از این کودتای خرداد گذشته میشه گفت که کودتاچی‌ها یه سپاهی نه در وزارت اطلاعات بلکه در بقیه جاهای مملکت، مثل شرکت مخابرات ایران، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سیاسی هجوم آوردن و بیش از پیش دستشون بازتر شده، از جمله حتی در بیت رهبری.
با توجه به این نکته‌ای که الان اتفاق افتاده در کویت، آیا به نظر میاد که سپاه یا وزارت اطلاعات به هر حال در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه همسایه ایران هم دست داشته باشن، عملیات مشابه انجام داده باشن؟
به هر حال همین الان سه تا پرونده بزرگ برای سپاه مفتوحه، یکی انفجار هتل خبر در عربستان، یکی انفجار مقر تفنگدارای دریایی امریکا و سفارت فرانسه در بیروت و یکی هم پرونده جنجالی 11 سپتامبر که هر سه پرونده مفتوح علیه سپاه در دادگاه‌های امریکاست که اتفاقا انفجار مقر تفنگدارای دریایی امریکا در بیروت چندی پیش در دادگاه امریکا سپاه محکوم شد و چون ارگان دولتی هست و پشتیبانی حزب الله لبنان رو کرده، حکومت ایران رو به پرداخت 3 میلیارد دلار غرامت محکوم کردند که از جیب ملت ایران بابت این ماجراجویی‌ها و کارهای تروریستی سپاهی‌ها باید پرداخت بشه.
محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در اینجا حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا درباره اختلافات بین فیفا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بر سر پوشش دختران فوتبالیست ایران برای ما می‌گوید.
آنگونه که خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش کرده‌اند و همچنین سخنگوی فدراسیون فوتبال عباس ترابیان می‌گوید، محرومیت تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران به خاطر مسئله پوشش اسلامی به پایان رسیده و دختران دانش آموز ایران می توانند در بازی های المپیک نوجوانان که در سنگاپور برگزار خواهد شد شرکت کنند. دو ماه پیش فدراسیون بین المللی فوتبال با پوششی که ایران آن را حجاب اسلامی می خواند برای دختران ایران مخالفت کرد و کار به جایی رسید که تیم دختران ایران از شرکت در مسابقات سنگاپور محروم شد و فیفا به جای آن دختران تایلند را انتخاب کرد. پس از آن فدراسیون فوتبال ایران به تکاپو افتاد و طرح جدیدی را ارائه کرد تا بر اساس آن دختران فوتبالیست ایران بتوانند در مسابقات شرکت کنند. در پوشش جدید به جای روسری یا مقنعه نوعی کلاه بر سر دختران گذاشته می شود که موهایشان پیدا نباشد. شلوار دختران هم از حالت شلوار بلند خارج و قطعی کوتاه خواهد شد که روی زانو را بگیرد. این طرح همراه با ویدئو و عکس برای فیفا ارسال و آنگونه که سخنگوی فدراسیون فوتبال میگوید فیفا همان را پذیرفته است. ولی تا غروب روز شنبه فدراسیون بین المللی فوتبال خبری در این مورد منتشر نساخته. مشکل پوشش ورزشکاران دختر ایرانی از بعد از انقلاب اسلامی در فدراسیون‌های گوناگون ورزشی در جهان مطرح بوده و هنوز در پاره‌ای از ورزش‌ها ایران یا خود شرکت نمی‌کند یا اجازه حضور پیدا نمی‌کند. از جمله شنا، ژیمناستیک، وزنه‌برداری، کشتی و چند رشته دیگر. حتی فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا سال هاست که به خاطر همین مسئله امتیاز برگزاری مسابقات قهرمانی جهان را به ایران نمی دهد. فدراسیون بین المللی کشتی می گوید میزبانی مسابقات قهرمانی جهان را به کشوری می دهد که مسابقات زنان را هم برگزار کنند. به عنوان مثال 3 سال پیش در سال 2007 میلادی مسابقات کشتی قهرمانی جهان را جمهوری آذربایجان که یک کشور مسلمان است هم برای زنان و هم برای مردان برگزار کرد. ولی ایران تا کنون میزبانی برای هر دو گروه را قبول نکرده و از همین روی نمیتواند مسابقات قهرمانی جهان برای مردان را هم برگزار کند.
با سپاس از حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 میرسیم. نیم ساعت موسیقی و پس از آن دومین مجله در ساعت 8.
با جهان امروز رادیو فردا.
بگو از عشق ای آخرین مشوق که برای رسوایی دنبال بهونم با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی تو شدی تعبیر رویای شبونم من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود شبهای تنهایی هم رنگ گیسوته آغوش تو وا کن بانوی مهتابی دل با پسی ها با خنده ای کم کن که توی پایان هر دید و بیتابی من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود
Yeah.
همیشه فکر محالم بود. چشمای تو
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق ما از بری، کم نمیاری بین را رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم.
تازه ها از رادیو فردا.
66 سال پس از ناپدید شدن آنتوان دو سنت اگزوپری، خالق رمان شاهزاده کوچولو، یک قطعه فیلم منحصر به فرد از او به حراج گذاشته می شود. این فیلم 2 دقیقه و 20 ثانیه از زندگی اگزوپری را نشان می دهد و درست در زمانی ثبت شده که بر اساس مدارک موجود او به بیماری افسردگی مبتلا شده بود. به اعتقاد کارشناسان این فیلم بخشی از ابهاماتی که درباره سالهای پایانی زندگی او وجود دارد را برطرف می کند. این فیلم کوتاه در سال 1942 گرفته شده و دو سنت اگزوپری را در حالی نشان می‌دهد که بر روی قایقی نشسته و با اطرافیان خود شوخی می‌کند و می‌خندد. فروش فیلم او 18 ماه می امسال در حراجی ساتبی شهر پاریس برگزار می شود. اگزوپری در سال 1944 به عنوان خلبان ارتش فرانسه با هواپیمایش در آبهای دریای مدیترانه سقوط کرد و جنازه او هرگز پیدا نشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
یه مرگ و تولدم باشی، من میخوام دست تو رو یاز کنم، من میخوام گرمی تو رو احساس کنم، من میخوام یاد تو رو ناز کنم، تو با من باشی و پرواز کنم، من میخوام اسم تو تکثیر کنم، خودم رو از عشق تو سیر کنم، من میخوام فعل تو رو سر کنم، روحامو برات مثل برد کنم، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی. من میخوام هوا تو بارونی کنم، تو چشام چشاتو زندونی کنم، من میخوام به جای تو درد کنم، با غمت زندگی و زرد کنم، دیده مجنونو میخوام شونه کنم، میخوام آخر تو رو دیوونه کنم، من میخوام جدایی رو سخت کنم، آرزونه 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 تو رو خوشبخت کنم، من میخوام با تو به دریا برسم، تو به ها به شب یلدا برسم، من میخوام درد و فراموش کنم، من میخوام هرچی بگی گوش کنم، با تو میخوام عوض ما کنم، همه رو از عشق تو گاه کنم، من میخوام بگم که با یه شعر بر نمیشه برف چشای تو رو زد، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، این لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، این لحظه مرگ و تولدم باشی. من میخوام با تو به دریا برسم، تو به ها به شب یلدا برسم، من میخوام درد و فراموش کنم، من میخوام هرچی بگی گوش کنم، با تو میخوام حبس ما کنم، همه رو از عشق تو گاه کنم، من میخوام بگم که با یه شعر بر نمیشه برف چشای تو رو زد، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی، لحظه مرگ و تولدم باشی، من میخوام فقط مال خودم باشی.
من میخوام فقط
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نانیه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو فردا گوش می کنید.
آره بوم بوم قلب من می زنه، دوم دوم دل من، مگه یه روزی بری تمومه دیگه کار من، یه سانه نمی تونه
جورای خواسته.
آره بوم بوم قلب من میزنه، دوم دوم دل من، با من بمون و ول کن همه رو، دلو بده من.
بسه به تو جونم، دارم از نگات میخونم، حرفی نمیمونه دیگه، اینو دلم داره میگه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورای خواسته. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورای خواسته.
میداجی تو بیا شاکی تو ببینش عجب چیزیه، دل منو برده اونو ملتفت، خیلی خفه چیزیه. اون بالا بالا میپری رو هوا زدم تو، به جز من کسی نیا طرفت. خب دوست دارم دوست بشیم، دوست نشو بیا، با کسی دوست شدی دوست نشو بیا. میدونم کسی نیست حالا مثل ما، شاید باشه ولی توی قصه ها. بس دست تو باز کن و ناز نکن، بیا در دلت رو کسی باز نکنی. اینجا فرهاد هر جا سرباز، تو تنهاست اما من باز، تو جام تو لابلای ابراز، تو دست تو بده من پرواز کن. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خواسته. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خواسته. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خواسته. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خواسته.
تازه های جهان دانش.
اندازه پرس‌های غذا در قرون گذشته رشدی تصاعدی داشته است. محققان آمریکایی 52 اثر نقاشی از دوران‌های مختلف تاریخی را با هم مقایسه کردند که همه یک موضوع داشتند: شام آخر، صحنه‌ای که حضرت مسیح و حواریون او را بر سر میز شام نشان می‌دهد. بیش از 4000 اثر نقاشی با موضوع شام آخر وجود دارد. دانشمندان اندازه و تنوع مواد غذایی بر سر سفره مسیح را در تابلوهای مختلف اندازه گرفته و متوجه شدند که به عنوان مثال اندازه قرص نان در 1000 سال گذشته 23% افزایش داشته است. همچنین اندازه بشقاب‌ها تا 66% بیشتر شده و در جمع اندازه مواد غذایی حدود 70% بیش از 1000 سال پیش است. دانشمندان علت این مسئله را بهبود روش‌های کشاورزی و دامداری و ارزان‌تر و فراوان‌تر شدن مواد غذایی در طول قرون گذشته می‌دانند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
گذشته پا گذشته رفته با من گشته